بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب امشب مصادف است با شب عید سعید قدیر، یکی از اعیاد بزرگ اسلامی است. مرحوم عالم عارف حازمی جواد آقای تبریزی در اون کتاب المراقبات به عید سعید که میرسد، عید سعید قدیر، فرمود ان یوم القدیر و ما ادراک ما یوم القدیر، همون تعبیری که قرآن درباره شب قدر دارد که لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، از باب اهمیت شب قدر می‌فرماد حبیبم پیغمبرم تو چه می‌دانی که شب قدر چیست؟ ایشون همون تعبیر رو اینجا می‌کند که یوم قدیر و ما ادراک ما یوم القدیر. از امام هشتم، امام رضا علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمود یوم القدیر فی السماء اشهر، بین ملائکه روز قدیر شهرت بیشتری دارد تا بین مردم در روی زمین. ملائکه این روز رو می شناسند، گرامی می دارند، روز عید می دانند. و از امام صادق علیه السلام سوال شد که آیا غیر از عید فطر و عید قربان و جمعه، آیا برای مسلمین عید دیگری هم هست؟ عید فطر و قربان و جمعه. امام صادق فرمود بله، عیدی هست که از همه اینها افضل است و او عید قدیر خم هست. فرمود این روز عید الله الاکبر تعبیر ازش شده، عید الله الاکبر، و حتی تعبیر کردن که عید آل محمد صلوات الله علیه مجمعی. این عید یه همچه شرافت و فضیلتی دارد که روز ولایت است. همین مرحوم آقای تبریزی، آمیز جواد آقا، فرمود که یوم روز عید مبعث، عید بسیار بزرگی است، عید مبعث که مبعث رسول گرامی اسلام است، یه تمام برکات مال اون روزه. پیغمبر مبعوث به رسالت شده، تمام برکاتی که دین اسلام آورده از اون روز شروع شده، یوم مبعث. روز بسیار با شرافتی است، تمام برکات از اونجا ناشی میشه. عرض کنم که پیغمبر است که انقذکم من شفاجر و فل حلکات، شما را از آتش نجات داده. از اون روز فرمود اون روز رو بهش میگیم روز رسالت. عید قدیر روز ولایت است. میگه این دو روز رو با هم مقایسه بکنیم، روز مبعث که تمام برکات مال اون روزه، و روز ولایت میگه این روز ولایت نسبت به اون روز مثل جزء اخیر علت تام است، که اگر این روز نبود ان لم تفعل فما بلغت رسالت، اگر این روز نبود هیچ برکتی برای یوم مبعث نبود. تمام برکات منشأش روز مبعث است که به بعثت پیغمبر، اما اگر روز ولایت نبود مبعث بی اثر بود، جزء اخیر علت تام است. روز ولایت روزی است که وجود مبارک پیغمبر گرامی اسلام امیرالمؤمنین رو سر دست بلند کردن و فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. این عبارت من کنت مولا فعلی مولا، این عبارت به همین متن متفقون علیه است. تمام علماء شیعه اینو نقل کرد، همین عبارت رو، من کنت مولا فعلی مولا، این متفقون علیه است. تمام علماء شیعه در کتبشون نوشتن و اکثر علماء عامه هم این عبارت رو نقل کرد. عرض کنم که مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه میگه این لفظ متفقان علیه هست، همه قبول دارن من کنت مولا. خب آیا پیغمبر مولای ابابکر و عمر و اصحاب صحابه بود یا نبود؟ قطعا پیغمبر مولای اونها بود. خب خود پیغمبر به عبارتی که متفقون علیه هست فرمود هر کس من مولای او هستم علی مولای اوست، پس علی میشه مولای عمر و ابابکر و بقیه صحابه به نص صریح این عبارت. قطعاً پیغمبر مولای اونها بود و خود پیغمبر فرمود کسی که من مولای او هستم علی مولای اوست، پس علی میشه مولای اونها. فیکون و علیون اماما، پس باید علی امام باشه، مولاست، مولای اوناست. و کسی که مولای کسی شد نمیتوند معموم او باشد، او امام برای این. به هر جهت روز ولایت هست که به تعبیر ایشون جزء اخیر علت تام است، و اگر ولایت نباشد هیچ عبادتی از کسی مقبول نیست. ان لم تبلغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل، اگر نرسوندی فما بلغته، مثل این که هیچ تبلیغی نکردی. شرط عرض کنم که سعادت برای امت اسلامی ولایت است. یه تعبیری مرحوم علامه نقل میکنه از حاجی نصیرالدین طوسی. حاجی نصیرالدین طوسی استاد مرحوم علامه حلی بوده. علامه حلی درباره ایشون نقل میکند که و کان شیخ افضل اهل عصره. علامه حلی درباره استادش حاجی نصیر، نه شیخ طوسی، حاجی نصیرالدین طوسی میگه کان شیخ افضل و اهل عصره فی العلوم العقلیه و نقلیه و له مصنفات کثیره فی العلوم الحکمیه و الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه. و این تعبیر رو دارد، میگه و کان اشرف و من شاهدناه فی الاخلاق. حاجی نصیر رو علامه میگه کان اشرف و من شاهدنا فی الاخلاق، در اخلاق شریفترین فردی بود که ما دیدیم. وقت نقل میکنه که حاجی نصیر در بعض تحقیقاتش در مورد تعیین فرقه ناجیه اینجور دارد که نقل شده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود امت حضرت موسی بعد از او 71 فرقه شدن و یک فرقه شون نجات داشتن، بقیه اهل آتش بودن. امت حضرت عیسی 72 فرقه شدن، یک فرقه ناجی، بقیه هلاک شدن. فرمود بعد از من امت من 73 فرقه میشند، یک فرقه ناجی است، بقیه اهل هلاکت. حاجی نصیرالدین میگه من تحقیق کردم در فرق مسلمین، ببینم اینا چی میگن و میتونیم تشخیص بدیم فرقه ناجی کیه. عرض کنم که میگه اعتبرت و جمیع المذاهب، تمام این مذاهبی که بعد از پیغمبر پیدا شده میگه آزمایش کردم. اعتبرت و جمیع المذاهب و وقفت و علا اصولها و فروعها. خیلی مهم است. میگه تمام این فرقه ها رو بررسی کردم و اصول و فروعشون رو بهش آگاه شدم که اینا چی میگن، فروع دینشون چیه، اصول دینشون چیه. فوجدت و من عدل امامیه مشترکین فی الاصول المعتبره فی الایمان. میگه غیر فرقه امامیه بقیه فرق تمامشون در اون اصولی که شرط ایمان است با هم اتحاد دارن، مشترک. همشون میگن شرط نجات اقرار به شهادتین است. من قال لا اله الا الله دخل الجنه. تمام فرق مسلمین در این جهت با هم شریکن که میگن اصول مذهب که باعث نجات است، کسی که معتقد باشد مؤمن است، معتقد نباشد اهل آتش است، سعادت نداره. میگن دو چیز است، اقرار به شهادت. فقط یک فرقه مقابل اوناست، میگه تنها اقرار به شهادتن کافی نیست، اقرار به ولایت هم شرط. میگه خب ثم وجدت ان الطائفة الاماميه هم يخالفون الكل في اصولهم. این فرقه یه طرفن، بقیه فرق همشون یه طرف. اونا میگن اقرار به شهادتن کافی است، این میگه نه، اینا میگن ولایت هم شرطه. اگر ما بخوام بگیم اونا نجات دارن، باید بگیم 72 فرقه نجات دارن، یه فرقه اهل آتشن، در حالتی که پیغمبر فرمود یک فرقه اهل نجاتن، بقیه اهل آتشن. این تحقیق رو مرحوم حاجی نصیر کرده و علامه ازش نقل میکنه. میگه یخاب بله ثم وجدت اهل ان طائفه الاماميه هم يخالفون الكل في اصولهم فلو كانت فرقه ممن اداهم ناجيه لكان الكل ناجي. اگر اونا ناجی باشن باید بگیم 72 فرقه ناجیه. فدل على ان الناجيه هي الاماميه لا غير. پس ما میفهمیم فقط اینان که یه حرف اضافه دارند، اونا همه مشترکند که ایمان با اقرار به شهادت عینه، و این دسته میگن نه، نجات با سه چیز است. عرض کنم که در این اعتقال و فرقه هایی که یعنی اینا همشون فراغف نه به امامت ائمه اثنا عشر ما میگیم 12 امام اونا ندارن اینا. بله الان که نیستن که، نه در زمان فرمود این به این 73 فرقه پیش میاد به تو در طول زمان، ولی در این فرقه ها یه فرقه ناجیان بقیه ناجی نیستن. خب ایشون میگه من بررسی کردم این فرق رو، ترجمه فرموده همشون، حالا بالاخره حالا اینم شاید 73 تای به این تعبیر هم شاید نباشه، حالا اون در عددش ما چیز نداریم، اما بالاخره غیر فرقه ناجیه امامیه اونا متفقند، چه سنی ها مذاهب سنی ها چه شیعه هایی که زیدیه باشن اسماعیلیه باشن، من تمام اینها اعتقادشون این است که نجات با همون دو چیز است، اقرار به شهادت هست. شیعه امامیه اثناعشریه، این فرقه اینا هستن که وقت تعبیر میکنه مرحوم سید جزائری هم اینو، سید نعمت الله جزائری حرف ایشون رو نقل میکنه و میگه که عرض کنم که و من هازا یظهر لک سر ما حققناه فی تعویل تلک الاخبار المطلقه، که میگه ما در اخبار مطلقه که میگه شرط ایمان و نجات اقرار به شهادت عین است باید مقیدش کنیم، تمام این روایات که میگه اعتقاد به خدا و پیغمبر اعتقاد به شهادت عین این کافی است، با ما باید مقیدش کنیم به ولایت، بگیم به شرط الولایت، و این همون مطلبی است که میگه امام رضا کما قال الرضا علیه السلام و انا من شروطها، فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، لا اعتقاد به لا اله الا الله این قلعه محکمی است که برای نجات انسان هاست، کسی که در این قلعه یعنی اعتقاد به لا اله الا الله وارد شد نجات دارد. بعد فرمود به شرطها، به شرطها و شروطها، و انا معنیش نبود یعنی من امام هشتم، انا یعنی ولایت، منی که هشتمین پایگاه امامت هستم، علی امام رضا نه، علی یعنی منی که یکی از عرض کنم که ائمه اثنا عشر هستیم، یعنی اعتقاد به امامت اعتقاد به ولایت این شرط هست. بنابراین از این استفاده میکنیم که روز عید قدیر روز ولایت، یعنی روزیست که اعتقاد به او باعث نجات، و اگر کسی این اعتقاد رو نداشته باشد همون حدیث هست که پیغمبر فرمود یا علی اگر کسی به قدر عمر نوح تو دنیا زندگی کند و روزها روزه باشد شبها عبادت کند به قدر کوه احد طلا نقره در راه خدا انفاق بکند در آخر بین صفا و مروه در راه خدا شهید بشه، یعنی تمام عرض کنم که عباداتی که باعث نجات هست داشته باشه و اعتقاد به ولایت تو یعنی امامت نداشته باشد، خدا او رو برو در آتش جهنم میاد و می فرماد و لا ما ابالی، باکی هم از این ندارم، چون شرط همه قبولی عباداتش ولایت بوده، این شرط رو نداشته، پس همه عباداتش باطل بوده. امیدوار هستیم که خداوند انشاءالله همه ما رو جزء والیان، علاقمندان، کسانی که پیرو مکتب امیرالمؤمنین هستند قرار بده و انشاءالله به برکت ولایت اون حضرت همه ما اهل نجات و سعادت باشیم. عرض کنم که در بحثی که داشتیم راجع به شرط طیب مولد در شاهد، دو قول در اینجا ما نقل کردیم. یک قول این بود که لا تقبل شهادت ولد الزنا مطلقا، که گفتیم قول اقواس، نصوص متعددی برش دلالت دارد و مشهور شهرتن عظیمه به این قول قائل. در مقابل قول دوم قولی بود که دیروز نقل کردیم از مرحوم شیخ طوسی در نهایه و ابن حمزه در وسیله، اینا گفت تفصیل قائل شدن، گفتن که در امور کثیره، مال کثیر شهادت ولد و زنا پذیرفته نیست، اما در یسیر قبول میشه، پذیرفته است. این دو قول در مسئله. قول سومی هست ما میخواستیم رد بشیم ازش، یه این قول رو من بنا نداشت، لذا وارد شدیم در اونجایی که مجهول الحال باشد، معلوم نیست ولد و زناسی یا نه. آقای بزرگوار از ما مطالبه کردن که شما یه اشکالیشون کردن که این ولد و زنا چه گناهی کرده است، چه تقصیری دارد که چون از راه زنا به دنیا اومده اون وقت شهادتش قبول نباشد. ما میخواستیم رد شیم، ولی خب حالا چون مطالبه کردن اینجا هم نقل میکنیم. قول سومی در مسئله هست. قول سوم مرحوم شهید در مسالک نسبت میده این قول را باز به مرحوم شیخ در کتاب مبسوط، و این قول این هست که شهادت ولد و زنا پذیرفته است مطلقا، مثل عامه شهادتش پذیرفته میشه، چه در امور یسیره یا در امور کثیره. این قول رو مرحوم شیخ در مبسوط نقل میکنه و قواهو میگه، تقویت هم میده، میگه و هو قویم، این قول قویست. منتها چیزی که هست این است که میفرماد ولی اخبار اصحاب ما مخالف اوست. قال و هو قویم، مرحوم شیخ در مبسوط میگه این قول که از جمعی از افرادی نقل میکنه، میگه و هو قویون، لکن اخبار و اصحابنا تدل علی انه لا تقبل شهادته. این حرف رو مرحوم شهید نسبت میده به مرحوم شیخ و میگه مرحوم شیخ تقویت کرده این قول را، ولی در مقابلش میگه اخبار ما، اخباری که از ائمه به ما رسیده است، میگن شهادتش پذیرفته نیست. مرحوم شهید در مسالک اعتراض میکند به شیخ، که از این اعتراض معلوم میشه خود صاحب مسالک هم قبول داره این قول را، یا لااقل بیمیل نیست، تمایل دارد پیش در نظرشون مثلا این قول ترجیح داره. اعتراض میکند به مرحوم شیخ که شما که تقویت کردی گفتید و هو قویون، چرا عدول میکنید ازش؟ به این که به مجرد این که اخبار اصحابنا برخلافش هست، خب اخبار را توجیه کنید، چرا اون قولی که تقویت کردی گفتی و هو قویون، این قول که بگیم شهادت ولد و زنا قبول است قوی جون، خب چرا ازش برمیگردید؟ عدول میکنی؟ میگه چون اخبار خلافش هست، اخبار قابل توجیهه و کثیرا ما خود شما جاهایی بوده اخبار رو توجیه کردید. اینجا میتونیم اخبار رو توجیه بکنیم به وجهی که قابل این باشد که اخبار رو بر اون حمل بکنیم. رضایشون مرحوم شهید فرمود اعتراض میکنه به مرحوم شیخ که چرا شما ازش عدول میکنید، اخبار رو میشه به یه وجهی حملش کرد. ملاحظه بفرمود در جلد 14 مسالک در صفحه 224. خب این یک مطلب. پس یک قول این شد، قول سوم که شهادت ولد و زنا قبول میشه مطلقا. قائل به این قول که تقویت کرده این قول را مرحوم شیخ در مقصود و خود مرحوم صاحب مسالک هم که اعتراض میکنه مرحوم شیخ، معلوم میشه تمایل به این قول دارد. یه روایت هم مطابق این قول هست، روایت اینه از در قرب الاسناد علی ابن جعفر نقل میکنه ان اخیه از برادرشون موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته، علی ابن جعفر میگه از برادرم موسی ابن جعفر پرسیدم ان ولد زنا هل تجوز شهادته، از موسی ابن جعفر سوال میکنه هل تجوز شهادته، قال نعم تجوز شهادته ولا یعم، فرمود بله شهادتش پذیرفته میشه ولی امامت نباید بکند، امام جماعت نشه، اما شهادتش پذیرفته است. نعم تجوز شهادته ولا یعم. روایت هفتم از باب 31 از همون ابواب شهادات که بقیه روایات هم در همین باب بود. اینم یک روایت دلیل بر مسئله و چند تا دلیل استدلالم در کلمات عامه نقل شده. یکی این که اولا استدلال میکنن که به ان ولد از زنا لم یفعل قبیحا، میگن آخه چه گناهی کرده ولد از زنا، کار زشتی نکرده که ما بیان بگیم این شهادتش پذیرفته نیست. ولد و زنا این خودش فعل قبیحی به جا نیاورده، مخصوصا اگر بگیم سایر شرایط هم داره، مسلمان هست، مؤمن هست، عادل هست، خب فعل قبیح هم که به جا نیاورده چرا بگیم شهادتش پذیرفته نیست. لم یفعل قبیحا، این یک استدلال. ثانیا میگه ان الزانی لو تابه لقبلت شهادتو، خود زانی که منشأ این همه فساد شده و این بچه را به دنیا آورده، خودش اگر توبه کنه شهادتش مقبول است. قبلا میگفتیم اگر کسی معصیتی کرد بعد توبه کرد، توبهش قبول میشه، شهادتش هم پذیرفته میشه. عرض کنم که و هو الذی فعل القبیح، زانیست که فعل زشت انجام داد، خب او اگر توبه کرد شهادتش قبول میشه. ولد زنا اگر قبول بله شهاد توبه بکند، باید شهادتش به طریق اولا قبول باشد، چون او خودش معصیت فعل قبیح رو مرتکب شده است. پس وقتی زانی با توبه قبول بشه شهادتش، غیر زانی به طریق اولا باید قبول بشه شهادتش. خب این که غیر زانی است، ولد زنا زانی نیست، عادل هم هست، نه تنها معصیت توبه دارد، اصلا معصیت نکرده، بنابراین باید به طریق اولا شهادتش مقبول بشه. به اضافه اینکه قوله تعالی لا تزر وازرتون وزر اخرى، اگر کسی یک جا جرمی مرتکب شد، گناه او وزر او را به گردن دیگری نمیگذارن. هیچ واضره‌ای کسی که چیزی به دوش میگیرد به حمل میکند، وزر دیگری را به دوش نمیگیرد. وزر هر کسی وزر خودش به دوشش هست. این زانی وزر او به عهده خودشه، نه به عهده اونی که از این زنا به دنیا آمد. بنابراین با این سه استدلال که ولد و زنا لم یفعل قبیحا، زانی اگر توبه کند قبول میشه، پس غیر زانی به طریق اولا. یکم آیهی که میفرماد لا تزر و وازرتون وزر اخرا در سوره انعام آیه 164. این مجموعه استدلالی میشد برای این قول که بگیم مطلقا شهادت این شخص پذیرفته است. همون جوابی که مرحوم شیخ دادند، همون جواب جواب صحیح است. مرحوم شیخ فرمود این قول قوی است، اما اخبار و اصحابنا علی خلافه. اخبار اصحاب ما بر این است که لا تقبل شهادتو، همین اخباری بود که خوندی، و ما متعبد به اخبار هستیم، باید هرچه اخبار گفت قبول بکنیم. و اخبار را هیچ وجهی برای حمل که مرحوم شهید فرمود قابل حمل است، و اعتراض میکند به مرحوم شیخ که چرا شما عدول میکنی با اینکه تقویت کردی این قول را، هیچ وجهی برای عدول از روایات نیست. مرحوم صاحب جواهر ملاحظه بفرمایید، ایراد میگیرد به مرحوم شهید، میگه چرا شما اعتراض میکنید به مرحوم شیخ، و رد میکند قول صاحب مسالک را، و حتی میگه این کلام ایشون خیلی غریب است و بعید مثل مرحوم شیخ، مرحوم شهید این کلام ازش صادر بشه. تعبیرشون این است که میگه ما کنا نتوقع ان یقع من مثلهی، ما انتظار نداشتیم از مثل مرحوم شهید در مسالک، التشکیک فی هذا الحکم المعروف بین قدماء الامامیه و متأخری. یه حکمی که معروفه بین قدماء امامیه و متأخرین هست، مرحوم شهید بیاد درش تشکیک بکنه و اعتراض کند به مرحوم شهید که با اینکه شما تقویت کردی این قول را، چرا عدول کردی برای خطر روایات. میگه عمده همین روایات هست. حالا ملاحظه کنید جوابی که مرحوم صاحب جواهر میده در صفحه 119 در کتاب جواهر جلد 41. خب پس این تمایل مرحوم شهید هم به این قول جوابش همین است که ما روایات رو داریم، همونجور که مرحوم صاحب جواهر هم می‌فرمود. و اما اون روایت قرب الاسناد که گفت علی ابن جعفر از موسی ابن جعفر برادرم سوال کردم که آیا شهادت ولد الزنا قبول میشه، قال نعم تجوز شهادت. مرحوم صاحب وسائل این روایت رو روایت هفتم باب 31 نقل میکنه، بعد روایت هشتم پشت سر این فرماد و رواهو، همین روایتو میگه و رواهو علی ابن جعفر از اخیه ان اخیه موسی ابن جعفر، منتا تعبیر اینه که هل تجوز شهادتو، قال لا تجوز شهادتو. به جای این که نعم تجوز شهادتو، در پشت سرش مرحوم صاحب وسائل میگه امام فرمود لا تجوز شهادتو. و ظاهر حرف مرحوم صاحب وسائل هم این است که این یه روایته، رواهو، همین روایت یه نقل دیگه دارد، پس دو تا روایت نیست که با هم معارض بشن. میگه رواه و همین روایت رو به نقل دیگر گفتن که امام فرمود لا تجوز شهادت. ترجمه فرمود. خب روایتی که یه نقل این است که تجوز و شهادت و یه نقل این است که لا تجوز و شهادت و چجور میشه بهش اعتماد کرد؟ پس روایت با این که اختلاف در نقلش هست و 180 درجه با هم اختلاف دارن، تجوز و لا تجوز و، خب چجور میشه؟ مضافاً بر این که از نظر سند هم عرض کنم که روایت ضعیفه. عبدالله ابن الحسن این نقل میکنه از علی ابن جعفر و عبدالله ابن الحسن لم یثبت وثاقته، وثاقتش ثابت نیست. بنابراین پس روایت از دو جهت، هم سند ضعیفه و هم خود روایت دو جور نقل شده که اعتماد بهش نمیشه کرد. پس این روایت هم که دلیل بر مسئله میشد میره کنار. عرض کنم که باقی میموند اون چند استدلالی که در کلمات عامه بود که ولد و زنا لم یفعل قبیحا، این بنده خدا چه گناهی دارد؟ گناهی نکرده، فعل قبیح نکرده. یا اون جهت که بگیم اگر خود زانی توبه کند قبول میشه شهادتش، غیر او به طریق اولا. ما جواب اینا رو میدیم که همه این حرفا اجتهادون فی مقابل نص. ما روایاتی را داریم، همون نصوصی که خوندیم صحیحه درش بود، موثقه درش بود، معتبره داشت و تعاضد میکردن هم دیگر رو، مشهور شهرتن عظیمه فتوا دادن به این روایات. با وجود این روایات نمیتونیم بیام این حرفا رو اعتباری، یه حرفای اعتباری بگیم لم یفعل قبیحا. ما وجهش رو نمیدونیم، ما متعبده به روایتیم. روایت میفرماد شهادتش پذیرفته نیست، حالا میخواد فعل قبیح به جا آورده باشد، میخواد نمید، میخواد اولویت. چه اولویتیست؟ یه اولویتیست که دلیلی بر عرض کنم که صحتش ما نداریم، ملاک اولویت رو نمیدونیم. قیاس میشه بر این، یه قیاس باطلیست. بنابراین پس به این اعتبارات هم نمیشه تمسک کرد دلیلی. پس بنابراین دلیلی برای این مسئله نیست. بله؟ نه دیگه، نه تعبده دیگه، روایات ما هستیم و روایات. بنابراین پس وجهی برای قول سوم هم نیست و این وجوهی که گفته شده قابل اعتنا نیست. روایات چرا؟ چه مخالفتی با عقل داره؟ اینا یه امور اعتباریست، عقلی نیست که، حکم عقلی نیست که. ببینید حکم عقلی مثلا فرض کن حسن احسان، عقل هر کسی بهش حکم، اون احکام ضروریه عقلی رو میگه. نه اینا امور اعتباریست، اعتباری بشه. بالاخره آیم اگر روایتی مخالفه شد تخصیص میزند. بله غیر این تخصیص میخورد. اینم تمام. عرض کنم که خب وارد شدیم در اون مسئله، مثل که نمیرسیم دیگه. بحث این که اگر مجهول الحال شد و نمیدانیم که آیا ولد و زنا هست یا نه، این حکمش چیست رو انشاءالله بحث بعدی. و سلام با خدا سیدنا محمد.